کې د بیان د ازادي سرخط چند خبر و مصاحبه این ساعت برنامه روایت امروز. شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان مدنی در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر اعتراض کردند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر بیانیه به مناسبت یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم را روز جهانی بزرگداشت از قربانیان اعمال خشونت‌آمیز مبتنی بر مذهب یا عقیده ابراز امیدواری کرده که مشقت مردم افغانستان به پایان برسد. و هیدربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان به سرکوبی حقوق بشر و افراد متضرر ادامه میدهند، به همین خاطر نمیخواهند ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر آنها را به خاطر ارتکاب جرایم و تخطی های حقوق بشری مسئول قرار دهد. سحر عظیمی برای شما امروز تقدیم میشه. موضوعاتی که امروز در موردش بحث خواهیم کرد، موضوع قانون امر به معروف و نهی از منکر و توشیحش از سوی طالبان و واکنش هایی که این موضوع داشته، که با آقای وایس ناصری در این بحث در این مورد صحبت خواهیم کرد، و در رابطه با وضعیت مهاجرین افغان در اروپا، خصوصا بعد از اینکه خبر در رابطه با دستگیری دو افغان به خاطر ارتباط با جرم جنایی و ارتباط با گروه داعش با محترم آقای اجمل سهیل آگاه مسائل استخباراتی امنیتی هم صحبت خواهیم داشت، اما پیش از همه به چند خبر میپردازیم. شماره از جنبش‌های اعتراضی زنان و فعالان مدنی در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر خودخوانده توسط طالبان میگویند که حکومت حق تدوین و تصویب قوانین را برای شهروندان نداره، و طالبان در این باره گفتند که وزارت عدلی حکومت طالبان گفته که با نشر اعلامیه هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است. وزارت عدلی این گروه هدف این موضوع را آداب با اصول احتساب ذکر کرده و همچنین اضافه کرده که این روش هایی برای تنبیه و مجازات از کسانی که از قانون هم سرپیچی کردن در این شامل هست. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما با نشر بیانیه به مناسبت روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم و روز جهانی بزرگداشت از قربانیان اعمال خشونت‌آمیز مبتنی بر مذهب یا عقیده ابراز امیدواری کرده که مشقت مردم افغانستان با پایان میرسد. در این بیانیه از قول روزا اوتنبایوبا رئیس یونما آمده است که ما از این روزها با یک یادبود خاص و بزرگ برای همه افغانانی که در طی چندین دهه درگیری جانهای خود را یا عزیزان خیش را از دست دادند بزرگداشت به عمل میآوریم و امیدواریم که این رنج با بهره‌مندی کامل از حقوق انسانی آن پایان یابد. و تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت سفر ریچارد بنت گزارشگر شورای حقوق بشر به افغانستان واکنش های جدی داخلی و بین المللی را به دنبال داشته است. الین پرسن مسئول دیدبان حقوق بشر در جنوب آسیا گفته که وضع ممنوعیت سفر ریچارد بنت به افغانستان از سوی طالبان با توجه به بی‌اعتنایی کامل این گروه به حقوق بشر تعجب آور نیست، اما باید عزم بین المللی را برای مستندسازی و پاسخگویی در مورد مجمع مدافعان تخلفات حقوق بشری تقویت کند. دوستای عزیز، قبل از اینکه بحث با دو مهمان عزیز آغاز کنیم، میپردازیم به یک مصاحبه اختصاصی که امروز همکار ما ژیلا نوری با هیدربار مسئول بخش زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر داشته، که در این مصاحبه گفته که طالبان به سرکوبی حقوق بشر و افراد متضرر ادامه میدن، به همین حال نمیخواهند که ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر آنها را به خاطر ارتکاب به جرایمشان و تخطی های حقوق بشری مسئول قرار دهد. شاید بیشتر این مصاحبه را با هم می‌بینیم، برمی‌گردیم.
This is one of many signs that we've been seeing lately that
اقدام طالبان به نظرم یکی از نشانه هایی است که اخیراً ما شاهد آن بودیم که طالبان به سرکوبی حقوق بشر ادامه داده و آن را افزایش بخشیدند. این مسئله فکر می کنم تصادفی نیست که در مدت کمی بعد از نشست سوم دوحه این اقدام را کردند، بخاطر که در نشست سوم دوحه طالبان به پیروزی بزرگ رسیدند. طالبان جرأت پیدا کردند و آنها احساس کردند که نباید با کسی مانند ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، همکاری کنند. و آنها در دوحه شاهد بودند که رهبران سازمان ملل متحد به شمول خانم روزمری دی کارلو و منشی عمومی به خاطر برآورده ساختن خواسته های طالبان سر خم کردند و آن را برآورده ساختند. ما دیدیم که در نشست دوحه معضله زنان افغان را نادیده گرفته و جلسات دور ماندند و مسئله حقوق بشر را از آجندای کاری خود به خاطر که طالبان حضور پیدا کنند بیرون کشیدند. به همین خاطر طالبان احساس میکنند که چرا با گزارشگر ویژه کار کنند.
منظر شما همچون اقدام طالبان نشانه از ناکام شدن تلاش های جهانی برای تغییر رفتار طالبان در قبال مردم افغان به خصوص زنان افغان است؟
Yes, I do. I think that the whole international response
بله، همین طور است. به خاطر که تمام پاسخدهی ها با رسیدگی جامعه بین المللی در قبال بحران در افغانستان، به خصوص بحران حقوق زنان افغان، ناکام شده است. عدم موجودیت هماهنگی، جدیت و در کل قدم های معنادار باعث این کار شده است. ما می‌بینیم که دیپلمات‌ها با طالبان صحبت می‌کنند تا آنها را راضی بسازند که به زنان احترام بگذارند. ما در 3 سال گذشته شاهد این کار بودیم که نتیجه نداده است. ما در سطح بین المللی نمی‌بینیم که آنها آمادگی برای یک برنامه جدید در قبال این مسئله داشته باشند که این بسیار نگران کننده است. این برنامه باید شامل تلاش‌هایی باشد که طالبان را به خاطر جرایمشان مسئول قرار دهد و شماری از روش‌های وجود دارد که این کار باید شود، اما نیاز به علاقمندی یا تمایل کشورهای جهان دارد که مسئله حقوق زنان افغان را جدی بگیرند.
طالبان به سرکوبی حقوق بشر و به خصوص زنان ادامه می دهند. به نظر شما بدون حضور همچون گزارشگر چه کسی می تواند که مانع همچون اقدامات در برابر مردم افغان شود؟
So first of all, Richard Bennett is not going to stop doing his work.
نخست از همه ریچارد بنت کار خود را متوقف نمی کند و به کار خود ادامه می دهد. شمار از گزارشگران ویژه هستند که بدون سفر به کشور مربوط به کار خود ادامه می دهند، با آنکه وضعیت مناسب نیست، اما آنها را از کار مانع نمی شود. طالبان باید بدانند که در نهایت آنها با رد کردن ویزای هر کسی را که بخواهند به این معنا نیست که مانع بلند شدن صدای مردم افغان و شریک ساختن معلومات در مورد جرایم آنها در داخل کشور شوند. از سوی دیگر ابزار تکنولوژی این کار را در هر زمان ساده تر می سازد. دوم چیزی که باید بگویم این است که قدم ها برای مسئول قرار دادن طالبان به خاطر سوء استفاده هایی که انجام می دهند برداشته شده می تواند. محکمه بین المللی جنایی باید اقدام کند و رهبران طالبان را به خاطر جرایم علیه جنسیت یا تبعیض جنسیتی محاکمه کند. در این پیمان 149 کشور شامل هستند که می توانند به محکمه بین المللی عدالت در مورد تخطی از کنونسیون محو خشونت و تبعیض علیه زنان رجوع کنند. ما در کمتر چند هفته در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میزبان نشستی هستیم که در آن میکانیزم جدید ملل متحد برای جمع‌آوری شواهد جرایم که طالبان در افغانستان مرتکب شده‌اند را بررسی میکند که در پروسه قانونی و پیگرد قانونی از آن استفاده خواهد شد.
شما بتر شدن وضعیت زنان افغان در حکومت طالبان چطور ارزیابی میکنین؟ گزارش های منتشر شده که زندان های زنان را نشان میده. آیا این تکان دهنده نیست که کسی نتونه تعقیب کنه که چی کسی زندانی شده و چی کسی به قتل رسیده است و گزارشگر ویژه هم در اونجا نباشه؟ نظر شما در این مورد چی است؟
So the first thing the Taliban did was
طالبان با برگشت به عرصه قدرت، نهادهای نظارت از حقوق بشر به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان را منحل کردند. این مسئله در همان آغاز مشخص شد که آنها نمی‌خواهند به خاطر اقداماتشان مسئول قرار داده شوند. به این معنا که در جایی که مردم بیشتر از آزار و اذیت آنها متضرر هستند، به خصوص در زندان‌ها، در کل از آنها نظارت نشود، که تنها نظارت نیست بلکه طالبان سیستم عدلی را منحل ساختند. آنها عمدن وضعیت را ایجاد کردند که هر کار را با هر کسی که بخواهند انجام دهند و پیامدی برای آنها نداشته باشد. به همین خاطر باید ما به میکانیزم قانونی بین المللی رجوع کنیم تا طالبان را به نحو مسئول قرار دهند.
دوستای عزیز، دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه روایت امروز. بحث امروز با آقای محترم ویس ناصری در رابطه با صحبت‌های رهبر طالبان در مورد توشیح قانون امر معروف و نهی از منکر و محدودیتی که این موضوع بر افغان ها خصوصا زنان ایجاد میکنه آغاز میکنه. آقای ناصری، بسیار خوش آمدین به برنامه. پرسش نخست ما در رابطه با شباهت است که این قوانین تازه طالبان با دور اول این حاکمیت این گروه در افغانستان داشته، فکر میکنین چرا باید این قانون بعد از 3 سال ورود شدن این افراد به کابل در نقطه زمانی که ما فعلا قرار داریم، با وجود این که آقای بنت هم از حضور در افغانستان ممنوع قرار دادن، باید توشیح شود؟
با عرض سلام ادب و اظهار سپاس امتنان بانو عظیمی گرامی، خدمت حضور شما، میمان برنامه، همکاران تخنیکیتان و بیننده های خوبتان. طالبان بعد از یک توافق ننگینی که در دوحا شکل گرفت و قدرت سیاسی و نظامی افغانستان تسلیم شدند و ماموریت جدیدی را کسب کردن بر بار دوم در سلطنت و حمایت خود رسیدن، اینا با یک افغانستان متفاوت از 1996 مواجه بودن. 20 سال حضور جامعه جهانی و 20 سال سرمایه گذاری های جهان با وجود نواقصی که داشت با حکومت ها و نظام جمهوریت، ولی دستاوردهای هم داشت یک افغانستان متفاوت با یک جمعیت بسیار پیشرفته و با میدیا و مطبوعات بسیار قوی در افغانستان و غیره و غیره وجود داشت. طالب ها در این 3 سال به شکل سیستماتیک کوشیدن و میکوشند تا به مو دوران امارت اول خود با حکومت اول خود بر بگردن. این قوانین را که اینا در 35 ماده و 4 فصل و 114 صفحه نشر کردن، یقینا به اونمو حالت سال 1996 و حاکمیت اول طالبا برمیگرده که گذاشتن ریش اجباری است و مسئله حجاب به شکل بسیار قوی مطرح است و در اونجا گفته شده که تمام بدن زن حجاب است و باید پوشیده شود از روی تا دست و همه چیزها، و همچنان مسئله موسیقی و آلات موسیقی و مسئله منع تصویر و حکس و فیلم، چیزایی که در این 3 سال طالبا بوده تعمل کردن. هم گزارشگران زن وجود داشت، ولی صدای زن امروز در این گزارش خود و در این قانون جدید خود به اسلام عورت اعلان میکنن. بنان برگشت طالبا به دلیل ضعف‌های در جامعه افغانستان است، عکس العمل بسیار ضعیفه که مردها در مقابل ظلم و ستم طالبا و بسته شدن دروازه های مکاتب و مدارس و پانتون ها در مقابل زنا بود. ما فقط شاهد تظاهرات زنا بودیم، مقاومت زنان بودیم، ولی مردان افغانستان در داخل خاموش و گنگ هستند. و 3 سال جامعه جهانی با اینا تعامل کرد. در جلسه سیام دوحا ما دیدیم که آژندا را به خاطر طالب ها تغییر دادن، حمایت قوی امریکا از طالب ها و دیدوادیت ها و رفت آمد های طالب ها در سطح بلند با کشورهای مختلف و چند ازمی نشان میده که طالب ها تشجیع شدن و به می ظلم و ستم و اینمی جنایتی که میکنن به نام دین و پلیس مذهبی خود، اینا بیشتر تقویه کردن. و در این در حالی که قانون اساسی در افغانستان وجود نداره، قانون به اصطلاح وزارت امر به معروف و نهی از منکر، اینا تصویب کردن به اصطلاح خودشان یک کسی که او جسم بیرو و روح به جسم است، او را توشیح کرده. بنابراین طالب ها با توشیح ازی و اعلان ازی رسما در که من این مطالعه کردم امروز میبینه انسان که همی ظلم و ستم و همی حذف سیستماتیک زنان از جامعه را و حذف تمام نیروهای مخالف خود را به شکل قانونمند میخواین انجام بتن، به خاطر که نه مخالفت در درون افغانستان با او قوت شکل گرفت و نه جامعه جهانی و کشورهای جهان عکس العمل جدی نشان دادن و ملل متحد هم خاموشی اختیار کرده و عقب نشینی میکنه. بنابراین طالبان در حوجی از ظلم، جنایت و خشونت و قساوت قرار دارن و میخواین که به شکل سیستماتیک زنان و مردان افغانستان از صحنه سیاسی افغانستان بردارن.
آقای ناصری، شما اشاره کردین که شباهتی که با قوانینی که امروز توشی شده با قوانینی که در سال 1996 در افغانستان پا برجا بود بسیار نزدیک هست، در موارد بسیار عینی هست در دو قوانینشان. به نظر شما آیا باز هم مردم در افغانستان اکثر عملشان مثل سال 1996 خواهد بود؟ آیا به مقابل تمام این فرمان ها در افغانستان فکر میکنین مردم با توجه به نقص حقوق بشری و گسترده‌ای که بر اساس گزارشات در افغانستان وجود داره، فکر میکنین مردم تمکین میکنن یا اصلا چاره دیگری هم دارن غیر از تمکین؟
متاسفانه مقاومت ملی در افغانستان بسیار بطی هست. مقاومت مسلحانه مشکلات خود داره. جامعه جهانی و کشورهای در حساب در میدان افغانستان مصروف جنگ های نیابتی و رقابتی خود به خاطر جاهای دیگه هست. افغانستان فراموش شده و از مقاومت مسلح و حمایت قاطعی هیچ صورت نمیگیرد و مردم افغانستان سرکوب شدند. متاسفانه 8 میلیون انسان جبران افغانستان ترک کردند، میلیون ها وطن ما به شکل فرار از افغانستان قرار دارند، ولی او مقاومت و او مخالفت و او احتجاج ها و مظاهرات در مقابل حاکمیت و حکومت که با تا دندان مسلح است و به گفته آقای ترامپ 85 میلیارد دلار سلاح را به دست آورده و با قساوت حکومت میکنه و جلیقه های این تاریخ خود با افتخار نشان میدن و همچنان او به حساب و چیزای زرد را که اینا بم پر میکردن بنان حاکمیت و حکومتی که با ترور، با اختناق، با خشونت، با انتحار و انفجار به تسلط یافته، مردم افغانستان در مقابل از این خل صلاح هست با مقاومت و مخالفت و تظاهراتی که مردم انجام بدن وقت ضرورت دارد، شرایط عینی و ذهنی ضرورت دارد. در شرایط کنونی ما انتظار کدام عکس العمل جدی و یک قیام ملی را به شکلی که در سریلانکا صورت گرفت، در جاهای دیگه صورت گرفت یا جهاد افغانستان و مقاومت اول را شکل داد، متاسفانه در شرایط کنونی به دلایل بسیار مختلف هنوز شکل نگرفته و زمان میخواهد.
بله، شما اشاره کردین به توشیح قانونی که از سوی طالبان در حال توشیح شده، قانون که قانون اساسی هنوز در افغانستان ما مشخصا نداریم. از نظر قوانین بین الملل و آنچه شرایط حکومت داری در کشورهای مختلف هست، این موضوع چقدر اصلا میتونه به مردم بتونه تحمیل شوه؟ اگر مردم در قسمت انتخاب زعیمان کشور مشخصا انتخابات برگزار نمیشه یا در بخش جرگه ها قانون اساسی مشخصا بندهایش مشخص نمیشه در ولسی جرگه در مجلس سنا، پس چطور توشی این قوانین میتونه به مردم اعمال شود در شرایطی که اصلا مشروعیت این حکومت تا کنون اصلا نه از سوی مردم پذیرفته شده نه از سوی جامعه جهانی؟
طالبان نه مشروعیت ملی دارن و نه مشروعیت بین‌المللی، ولی الگوهای زیادی دارن. مثلا قمرهای سرخ در کامبوج و پلپوت تانست که با از بین بردن 2 میلیون انسان در اونجا حاکمیت و حکومت خشونت و استبداد و ایدئولوژی که خود را تطبیق کنند. متاسفانه در بعضی کشورهای دیگه هم، در کوریای شمالی هم ادامه داره این وضعیت. طالب ها با خشونت و استبداد برخلاف و چیزی که در فقه حنفی میگن، برخلاف فقه حنفی، برخلاف ارزش های دینی، یک قرائت تند مذهبی را، قرائت ناقص مذهبی را مانند خوارج قرن 21 میخواین عملی کنن به خاطر معامله ها و سازش ها و زدوبند هایی که در دوحه، در قطر، در دفتر سیاسیشان و کمک هایی را که آقای توماس وست و خانم رینای امیری و آقای خلیلزاد و غیره با اینا انجام داد و میته با حکومت های امریکا از اینا حمایت کردن، سلاح و پول و بگرام و همه چیزی برشان گذاشتن و روزمره 8 میلیون دلار امریکا از اینا حمایت میکنه و همچنان در میدان افغانستان به خاطر رقابت با امریکا، روسیه، چین و غیره هم معامله و زده بند با طالب داره. امروز طالب ها بدتر از قمرهای سرخ و پلپات، بدتر از کوریای شمالی و دیکتاتوری های دیگه جهان به استبداد مذهبی انجام میده. در ایران هم یک استبداد مذهبی شکل گرفت، ولی سطح دانش و فرهنگ مردم ایران با ملاهای ایران با ملاهای افغانستان بسیار متفاوت است. بنان استبداد مذهبی با شبه قومی و و تعصبات و نفرت قبیله ای را که طالب حاکم ساخته در 57 کشور اسلامی سابقه نداشته و مردم افغانستان قربانی یک معامله ننگین بین المللی هست که روی انتحاری و انفجاری طالب بدون از این که رعایت کنه مثلا قانون اساسی وجود نداره با مسخرگی میاین و میگن که ما قانون اعتصاب و قانون به حساب امر و معروف و نهی از منکر آوردیم که شلاق ما باید از این قانونمند بر گردن شما بخوره، در حالی که این واقعا توهین به دین، توهین به اسلام، توهین به افغانستان، به فرهنگ و تاریخ و تمدن افغانستان است. ولی جفایی که به افغانستان در 46 سال گذشته صورت گرفته بود، امروز ما در بدترین شرایطش قرار داریم و این یعنی روز بسیار تاریک و روز غمگین و ماتم ملی هست در افغانستان. بح.
تشکر از شما جناب آقای ویس ناصری، تحلیلگر امور سیاسی، که در برنامه وقت گذاشته. امیدواریم که در برنامه بعدی از شما بیشتر بشنویم. تشکر. بحث با مهمان دوم ما آغاز میکنیم، آقای اجمل سهیل، آگاه مسائل استخباراتی و امنیتی. موضوعی که در این بحث با ایشان صحبت خواهیم کرد موضوع دو افغانی است که در جرمنی رسما به ارتکاب جرایم جنایی و ارتباط با گروه داعش متهم شدند. جناب آقای سهیل، شما را به برنامه خوش آمدید. میگم خیلی ممنون که وقت گذاشتین و برنامه تشریف آوردین. میخوایم بحث اول در رابطه با حضور این افراد در کشور اروپایی از شما باز کنم. فکر میکنن دلیل این که در سالهای اخیر ما شاهد در واقع افزایش روی کرد افرادگرایی در بین مهاجرین افغان در اروپا هستیم، دلیلش چی هست؟
من فکر میکنم که موضوع نه تنها مهاجرین، در کل مبحث رو آوردن حتی شهروندان خود اروپا که زاده اروپا هستند در اروپا بزرگ شدن به گروه های تروریستی رو آوردن. شما شاید از این هستیم که ده ها تن از اینا چه فرانسوی یا آلمانی انگلیسی و اینا به سوریه رفتن، به عراق رفتن، کشورهای مختلف رفتن و در اونجا در زیر سایه به اصطلاح بیرق میتونم بگم خلافت اسلامی مبارزه کردن. یک طرفند تازه آغاز شده. ولی من میخوام که از دو نکته آغاز بکنم، که یکی که چطور تانسته گروه های افراطی و رادیکال و در رأس القاعده و داعش بتونه که افراد جلب و جذب بکنه، یک مسئله. و مسئله دوم این که میخوام بپردازیم که چطور کدام نوع، کدام طیف از افراد میرن با این گروه ها جذب میشن و یا شامل از این گروه میشن. در گام نخست ما میدانیم که بیشترین سعی از این گروه های تروریستی با استفاده از سایبر پروپاگاندا یا پروپاگاند سایبری یا اینترنتی هست که اینا استفاده میکنن. البته در سه بخش صورت میگیره، از اوپن ویب، پرایوت ویب و بعد از مهمتر از سیکرت ویب استفاده میکنه. اوپن ویب شما در جریان از ایستیم که چه یوتیوب است، چه فرض گوگل است، مسائل و سادگی قابل دسترسی است، اطلاعات را که اینا دست به دست میکنن. مثلا پرایوت ویب که اینا بین دو فرد مشخص اینا صحبت های صورت میگیرد، اطلاعات تبادل میشه. و بعد ما میریم وارد مرحله سوم که مانم سیکرت ویب یا دارک ویب است در اونجا. و مهمتری که فرضاً خود خلافت اسلامی یا داعش اینا پلتفرم را در دارک نت ایجاد کردن که این پلتفرم بنام دو ایت یور سلف یا خودتان انجام بده نیست. وقتی شما وارد از این پلتفرم میشین، برای شما آموزش های مختلف که کورس های دایره میشه یا کورس های وجود داره به طور آنلاین که شما از مرحله آموزش تا به مرحله زیده یک انسان چطور میتونه رادیکالیزه شما تا حد این که دست به اقدامات درستی بزن. بعد ما میام مرحله دومه که در راستا یا چطور انسان ها میرن یا افراد از این جامعه میرن جذب از این میشن. بدون شک البته پیشینی از اینا زیاد مهم است که این افراد با کدام پیشینه هستن، از کدام نژاد هستن، از کدام قوم هستن، از کدام منطقه هستن. ولی ما بیشتر با من مثلا من نمیپرسم که خدا نخواسته مشکل را یا نمیخوایم که یک مبحث تازه
حساسیت را با وجود بیارن. بله درست است،
حساسیت را با وجود داره. ما میخوایم که از ناحیه آغاز بکنم که چطور این افراد وارد از این گروه ها میشن. ما از لحاظ روانشناختی تروریستی یا تروریسم، سایکولوژیکال تروریسم، ما یک اصل داریم به نام کاگنیتیو انفورمیشن پروسسینگ یا پردازش معلومات نفوذی. وقتی شما معلومات را میخوانین میبینین، این چند تا مرحله داره که به نام پرسپشن که شما چطور از کجا معلومات به دست میاره، بعد مرحله اتنشن است که شما کدام نکته رو روش فوکس میکنه، بعد مرحله دیگه که میموری که او رو به ذهنتان و به خاطرتان میسپاره و دوباره او رو بازگو میکنه، بعد تینکینگ یا فکر کردن است. وقتی افراد میرن یا با عدم یا با فقدان البته پردازش معلومات نفوذی روبرو میشن، اونا میرن وارد مرحله دومه که به نام سایکوپاتی یا منتال دیس اوردر روبرو میشن. کسانی که با منتال دیس اوردر یا میتونم بگویم که با روان پریشی روبرو میشن، اونا درک و احساس را نمی کنن که این افراد یا این اطلاعات که گروه های ترستی در اختیار از این قبل میتن یا توسط شبکه ها از طریق انترنت پخش میکنن تا چه حد دقیق است و تا چه حد دقیق نیست. برای که ممکن به عنوان معلومات ما تو تو اصل داریم، یکی دانش است و یکی معلومات است. معلومات را شما میتونید که از هر جا به دست بیارین، ممکن معلومات کامل باشه، ممکن هر کس یک چیز بنویسه.
آقای سهل بسیار وقت ما کم است، صحبت شما بسیار دقیق و با جزئیات است، اما فرصت کم است. انشاءالله در برنامه بعدی زیاد صحبت میکنیم سر موضوعی که شما برش از نظر روانشناسی میپردازین. اما اگر خواسته باشیم در رابطه با مشخصا مهاجرین که فعلا در اروپا هستن، افغانهای مهاجری که در افغانستان هستن و بحث افرادگرایی و اسلام حراسی، دو بحثی که در تقابل با هم قرار داره، فکر میکنین برای حل این مشکل چقدر ما میتونیم درست عمل کنیم و راهکارش چی است؟ تا ختم برنامه 3 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید جناب آقای سهیل.
و بازم تاکید میکنم که این مبحث ارتباط نمیگیره به تنها صرف به افغانان، برای که با میتونه هر کس تورست بشه و هر کس وارد این گروه ها بشه. ولی شما میبینین زمانی با افغان ها بیشتر البته از قابل نفوذ هستن، برای این که شما در جامعه میتونید که البته گروه های ترستی در جامعه اما شکایت های یک جامعه را برملا میسازن و بعد با افراد را برشان نشان میده که چی شکایت های در جامعه وجود داره. به عنوان مثال فرضاً شما دسترسی کمتر به بازار کار دارین و دومی که با مشکل از این که شما مدارک اسنادتان قبول بشه یا اینکه شرایط پذیرش شما دشوارتر است نسبت به کشورهای یا مهاجرین که از کشورهای دیگه به طور مثال در اروپا و آلمان و برخی از کشورهای دیگه اروپایی ممکن از اوکراینی ها ساده تر باشه و اینکه مسائل از این دست میتونه که گروه های تروریستی را نشانه گیری بکنه و مهاجران بگوید که ببینید که این چنین تفاوت وجود داره و برای ازی که شما این تفاوت را از بین ببرین با ما بپیوندین و ما میتونیم که این تفاوت را از بین ببریم، بنابراین با ما همکار باشه. این مسئله وجود داره. مسئله دومی که در این راستا وجود داره این هست که گروه های یا دولت هایی که در اروپا وجود داره اینا اما میتونم بگم یا ریسک یا تهدید را با دو بخش تقسیم میکنه، تهدید دور و تهدید نزدیک. برای زمان تهدید نزدیک اوکراین است و بنابراین مسئله اوکراین زیاد برشان ارزش داره به جایی که تهدید تروریسم را، چون فکر میکنن که تروریسم و تهدید از ناحیه افغانستان و یا تروریسم وجود می او مال ها از اروپا دور است، بنابراین تمرکز از اونا بیشتر در این قسمت است که این فرصت را برای گروه های تروریستی ایجاد میکنه که اونا با سادگی سرگیری بکنه.
ممنون آقای اجمل سهیل، آگاه مسائل سیاسی با معذرت مسائل امنیتی و استخباراتی، که با برنامه وقت گذاشتین با ما بودین. تا اینکه دوستای عزیز دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. برنامه استاس و غگ یا صدای شما تا دقیق بعد آغاز خواهد شد.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات